الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاصطب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة مباركة فجر وأساس إن سورة يعني روح إن سورة على الظاهر يعني بحسب قصتي كإنسان يكند در إن سورة این آیات هست که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن که بعد انشاءالله در اطراف این آیه خواهیم گفت که مقصود مبارزه با این فکر است که افرادی اکرام و انعام مادی دنیایی را دلیل سعادت واقعی می شمارند و به اون آرام می گیرند و قهرن مغرور می شوند و بعد به دنبال اون هزارون فساد پیدا می شود. اکرام مالی را دلیل اکرام شخصیت خودشان می شمارند، دلیل کرامت شخصیت خودشان می شمارند و برعکس فقر را اهانت به شخصیت واقعی خودشان می شمارند. در صورتی که از نظر منطق واقعی چه فقر و چه غنا هر دو وسیله هستند هم برای این که انسان با این وسیله ها سعادتمند بشود و هم برای این که همین وسیله ها وسیله رو شوند برای شقاوت و بدبختی. یعنی تا انسان چگونه رفتار بکند و چگونه اصل عمل در مقابل این اکرام و انعام ها، در مقابل این غناها و این امکانات نشون بدهد و چه اصل عمل ها در مقابل اون فقرها و احتیاجها. و به تعبیر دیگر اینها همه برای انسان مایه های امتحان و ابتلاس که حالا بعد دربارشن بیشتر توضیح میدید. بلحاظا اون کسانی که در این امتحان رفوزه از آب در آمدن و این مال و غنا و امکانات دنیا به جای این که وسیله خیر و سعادت قرار بدن، وسیله طغیان و فساد و استکبار در روی زمین قرار دادن، اینها را هم اشاره به اونها می کند و به عاقبت بد اونها. اما سوره با این آیات کریمه شروع می شود، بعد آیاتی هم که به اونها پایان پذیرفته بعد می رسیم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. با سوگند است، شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی. والفجر، سوگند به فجر. فجر یعنی سپیددم، اصطلاح سپیددم صبح، اون وقتی که شب دارد دیگه به پایان میرسد، ما دو صبح داریم، صبح کاذب و صبح صادق. صبح کاذب قبل از صبح صادق یک سفیدی پیدا میشود به شکل عمودی، زود هم پخش میشود و تمام میشود. بعد صبح صادق که هنگامی است که اولی است که وقت نماز صبح میرسد، که به صورت افقی مثل یه خط افقی سفیده پیدا می شود. سوگند به سفیددم، به سفیددم، این از اون سوگندهایی است که قرآن کریم مکرر بهش از این یاد کرده است. از جمله در سوره اذا شمس کورت بود دیگه: و صبح اذا تنفس و لیل اذا عصعص. اونجا تعبیر بود سوگند به صبح اونگاه که نفس میکشد. این کلمه تپیددم که در فارسی میگویند به احتمال زیاد معنای همین است، یعنی اون دم، دم تنفسی که در با اون تپیده پیدا میشود. احتمالا از همین آیه قرآن هم این تعبیر فارسی گرفته شده باشد، چون دم به معنی تنفس است، اون دمی که از نوع سفیده هست. یا در سوره یا ایها المدثر مثل این که بود، یا ایها المزمل یکی از این دو سوره: کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. سوگند به ماه، سوگند به شب، اونگاه که پشت می کند، از نیمه می گذرد و دیگه داره پشت کرده، در واقع اول شب حالتی شبیه این است که شب به ما رو می آورد، تا به نیمه های شب دیگه پشت کرده به ما، یعنی از نصف شب به اون طرف. و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، اونگاه که پرده از چهره بر می دارد. ببینید سه تعبیر مختلف است. در یک جا تشبیه شده است صبح به یک چهره زیبا که گویی پرده ظلمانی، پرده تاریک، یک چهره زیبا، یک پرده تاریک به روی خودش آویخته است که پرده شب باشد. این صبح که انده اون تشبیه دیگه مثل این است که این پرده را، پرده سیاه را از جلوی چهره خودش بالا می زند. بلازم شد و صبح اذا اسفر. در این سوره، در اون سوره اذا شمس کورت، باز تعبیر به تنفس از تشبیه دیگری که انهو در حالت شب مثل این که صبح در زیر یک پرده ای بوده، در زیر یک مثلا جسم بزرگی بوده، در یک حالت خفقانی که نمی توانستن نفس بکشه، یک مرتبه نفس میکشه، نفس میکشه، نفس کشیدن علامت حیات است دیگه، نشانه حیات است. در اینجا تعبیر به فجر شده است، باز فجر به عنایت دیگری است. از اون جهت اون به فجر میگویند که انهو سپیده صبح دامن شب رو میشکافد، مثل آبی که زمین رو می شکافد، گویی این شب را می شکافد. اینها همه تعبیرهایی است که در مورد صبح شده است و مخصوصا قرآن کرده است، این تنوع در تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قرآن کریم به این به اون لحظات و اون ساعات دارد. البته این دلیل این که ساعات و لحظات از نظر انتصابشون به خدا که فرق نمی کند برای خدا، لیکن عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو نه صبح وجود داره نه شب نه شام وجود داره، برای خدا صبح و شامی وجود ندارد، نسبت صبح و شام برای خدا یکی انسان است که براش فرق می کند. شام برای انسان وقتی که انسان در روز تب و تاب زیادی داشته، خسته شده، از روشنایی به سوی تاریکی می رود، یا حالتی است که واقعا هم به حسب قاعده و جریان طبیعی هم بهتر همون است که انسان اول شب بخوابد. ولی صبح انسان بعد از اون که شب را استراحت کرده است و خوابیده است و در وقتی است که غذا هم تا حد زیادی هضم رفته است و یک اعصاب راحت و آرامی در یک خلوتی در یک آرامشی اون نسیم ملایم صبحگاهی به انسان میوزد، چه قبل از طلوع صبح که سحر است که در مثل لیل ادبر که اینجا هم حالا بعد میرسیم در لیل الهیات در همان است، و چه هنگام طلوع صبح یک ساعات و یک لحظات روحانی برای انسان، یعنی در مجموع یک حالت روحانیتی به انسان میدهد. پس این قسم خوردن به سفیددم به اعتبار اون روحانیتی است که برای یک دل بیدار ایجاد می کند. فعلاً اگر از این که بگذاره برای آدمی که بخواد بخوابه و خوابیده باشد از سر سر، یا این که مثل این آدم هایی چی بگه شوربخت امروز که سر شب را تا دو بعد از نصف شب، سه بعد از نصف شب بیدار هستن و بعد اون وقت دیگه اون سنگین ترین خوابه ها را شروع می کنن، سحر و سفیددم و دیگه اغلب ساعت اینجور اشخاص نماز صبح هم دیگه خبر نیست، ساعت 8 از خواب بیدارشن صبحانه بکنن، ساعت 9 هم برن سر کار خودشون، برای همجه اشخاصی که دیگه از صبح هزار تنفس وجود ندارن. این دیگه این روایت را همه شنیده این که علی علیه السلام در همون شب 19 ماه رمضان که طبق قاعده‌ای که خودشون داشتن خودشون می‌رفتن روی مأذنه مسجد و اذان می‌گفتن، که حالا اذان گفتن یه کار پست و پایین است، اغلب اشخاص شأن خودشون نمی‌دونن که صداشون رو بلند کنن برن بالای مأذنه بگن الله اکبر، حتما یه آدم درجه پایین باید باشه که یه پول بهش بدن مثلا بره اذان بگه. خودشون در همون حال که امام بودن از نظر شأن معنوی و خلیفه و حاکم بودن از نظر شأن دنیایی، خودشون میرفتن اذان میگفتن. اون شب وقتی که اذان گفتن که صبح چنین کرده بود اذان صبح را گفتن، خطاب کردن به سفیددم به فجر، فرمود ای سفیددم، از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده است که تو طلوع بکنی در این وقت و چشم علی خواب باشد. برای این است که اونهایی که بوی از معنویت برده اند برای بیداری آخر شب و بیداری بین طلوعین ارزش زیادی قائل هستند، ارزش زیادی. حتی بعضی ها را خب من شنیدم که میخواستن بچه های خودشون تربیت بکنن در آینده، از وقتی که اینها شیرخوار بودن کوشش میکردن که بین طلوعین این بچه را به هر بهانه هست نگذارن بخوابه، یه بچه شیرخوار را نگذارن بخوابه، هم که با خودشون راه ببرن مثلا گردش بدن، اگه خوابش بخواد در انگوشش تو دهن بچه بکنن، که این بچه کوچک در حالی هم که در قنداق هم هست بین طلوعین رو نخوابد. ساعت بیداری و در واقع والفجر، سوگند به سفیددم، سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه و بیدار. سوگند به اون وقت روحانی. و لیال عشر و سوگند به شبهای دهگانه. در اینجا از نظر ادبی والفجر با الف و لام آمده، یعنی معرفه به کار برده شده. در این دومی که می‌فرماید و شبهای دهگانه، اونجا نفرموده واللیال العشر، فرمود و شبهای دهگانه. اینجا که به اصطلاح نکره و با تنوین ذکر شده، دو جهت ممکن است درش لحاظ شده باشد. یکی این که به دلیل تفخیم و تعظیم و شبهای دهگانه و یک دهشدی و یک دهشدی در سال، ممکنم هست که این دومی بعید است که و شبهای دهگانه که یعنی نه تنها یک دهشب، دهشبهایی در سال، دهشبهایی که شامل چند دهشب در سال بشود. سال عرض بشود. از نظر دستورهای اسلامی ما دو تا دهشب لااقل در سال داریم که این دهشبها یک وضع خاصی و یک عنایت خاصی به این ده شبها هست. یکی ده شب اول ماه ذی‌الحجه که میاد میگذره، اصلا برای ماها هیچ احساس نمیشه که همچین هم ده شبی هم آمد. و شاید از نظر ده شب اصلا ده شب ما داریم افضل از مثل شب قدر، ولی ما ده شب متوالی پشت سر یک دیگر مثل این ده شب نداریم. موسی در میقات الهی که میرفت در اول ذی‌القعده رفت، یک میقات سی شبی، یک نوع به اصطلاح خلوت سی شبی که داشته با خدای خودش، ولی مثل این که در اون سی شب نتوانست به پایان برساند، تکمیل شد به ده شب دیگر، تکمیل شد با ده شب دیگر، 340 شب و یک اربعین. اون ده شبی که بعد با او تکمیل شد این ده شب بود. و لحاظه میبینیم که در اخبار و روایات ما هم وارد شده، در کتاب های دعا مثل مفاتیح این هم هست، که یک نمازی هست که در این دهه ذی‌الحجه خونده میشود بین مغرب و عشا، که بعد از حمد و قل هو الله همین آیه خونده میشود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله فقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. در کتاب های دعا هم اگر دیده باشید، خونده باشید، برای این شبها یک آداب خاصی هست و به اهل معنا معتقدم که یک آثار خاصی در این شبها هست که در اوقات دیگر نیست. یعنی عبادت ها و اون دستورهایی که در این شبها رسیده است کسی اگر عمل بکند یه آثار خاصی دارد. این ده شب با فجر به عنوان یه قطعه از قطعات شبانه روز، این ده شب یعنی ده شبانه روز در واقع به عنوان قطعه از سال، قطعه از سال، یه قطعه روحانی از سال. البته ده شب دیگر هم از کدوم دو تا ده شب، یه ده شب دیگر هم ما داریم و اون ده شب آخری که به عنوان ده شبی بعد از این ده شب هست در فضیلت، اگرچه بعضی شب هاست افضل از شب های این شب هست، ده شب آخر ماه مبارک رمضان هست که رسول خدا به ده شب آخر ماه رمضان که میرسید، به شب بیستم که میرسید، دیگه از شب 21 دستور میدادن دیگه بستر برای ایشان پهن نشود و پهن نمیشد و معتکف میشد در مسجد و این ده شب رو در حال اعتکاف به سر میبرد. چون اون چی که برای موسی
اون 30 شب ذوالقعده و بعد به علاوه این 10 شب 40 شب درش حاصل شد، برای امت اسلام در 30 روز ماه رمضان حاصل می شود. منتهی کمتر از 30 روز اون شب قدر در واقع برای اون کسی است که به پایان می رساند این وظیفه خودش را. حالا و سوگند به شبهای دهگانه، البته شبهایی که باز می هم مثل همون چیزه، خیلی افراد همینجوری، خیلی افراد یک عمر در دنیا زندگی می کنن و فجری ندارن، فجر ندارن، فجر ندارن. یادم اون ایامی که ما اوایل طلبگی ما بود در مشهد، در مدرسه بودیم، مدرسه اونجا یه آقایی بود که خب ما رمضان معمولا درس ها تعطیل است دیگه، ولی خب شب ها درس هست، یه درس به عنوان درس تعطیلی هست. یه آقای طلبه ای بود که این چیز بود، این به سیگار عادت داشت و به چایی هم خیلی عادت داشت. شب های ماه رمضان اصلا نمیخوابید، هیچ، تا صبح نمیخوابید، تا صبح هم تحریم میکرد و وقت بعد از طلوع صبح نماز بخوند، حدود آفتاب اون وقت ها میخوابید، دیگه میخوابید تا نیم ساعت بخوابید، نیم ساعت بخوابید، همینقدر دیدار میشد که دیگه نماز داره عصرش میخوند. آخر ماه که شد حقوق شهریه بخوام بدن، اون چیزی که مستدیم بود که من تو رو غایب نمیشن، تو ماه رمضان نبودی اینجا اساسا، تو که غایب بودی، تو خواب بودی ماه رمضان نبودی اساسا. حالا خیلی وقتا از مردم اصلا در بعضی از وقتا حضور ندارن، خب اگر جهنیشه عمرش بین طول خواب باشه، خواب هم که برادر مرگ هست، نیمه مردگی، این در واقع اصلا بین طول عمرش نداره، اصلا بین طول نداره عمرش. کسی هم که ده شب ذوالحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرق نداشته باشه، پس او هم که ده شبی ندارد، پس قسم به ده شب او کسی نمیخورد، قسم به ده شب اونهایی که این ده شبها را دارند. و شبع و الوعد، سوگند به جفت و سوگند به طاق. آیا خودش بیان نمی کند که مقصود از جفت و طاق چیست؟ بعد تا بعضی از مفسرین احتمال دادن که این معنای اعم می باشد که شامل خیلی چیزها می شود، ولی خیلی احتمالات آمده که اعمش هم پیه از دوزاته درست هم. یکی این که مقصود از شفع و وتر همین نماز شفع و وتر باشد، که ما در نافله شب، نافله شب 11 رکعت است، این نافله شب که 11 رکعت است در مجموع خودش 8 رکعت است همون عنوان نافله شب دارد، بعد از اون 8 رکعت 2 رکعت به نیت خاص نماز شب خونده می شود و یک نماز یک رکعتی هم داریم بعدش که در آخر خونده می شود که نام او نماز وتر است، نماز تک رکعتی. وتر یعنی تک، طاق، نماز تک رکعتی. سوگند به اون نماز دو رکعتی آخر شب و به اون نماز یک رکعتی آخر شب، بازم این شامل افرادی می شود که همچنین نمازی رو دارن و همچنین نمازی رو می خونن، اونه که ندارن که هیچ. بعضی دیگر مثل مجموع البیان و اینها از مفسرین قدیم احتمال خوبی دادن و اون این است که وتر مقصود خود خدا، یعنی طاق واقعی، اونی که به هیچ معنا جفت نیست، غیر خدا، هر مخلوقی جفته، دو تاست، دو چیزه، منتها هر از زبان هر علمی که هر عالمی که در نظر بگیرید، ببینید از یک جنبه موجودات را دو تا میبیند و دو تا هم هستن واقعا، مثل این که فلاسفه مثلا میگن هر موجودی دارای ماهیتی، یعنی چیزی هست و دارای وجود یعنی هستی، هر چیزی غیر از خدا
چیستیش با هستیش دو چیز است، جز خدا که هستی و چیستی در او یکی. یا علمای طبیعی میگن که در این دنیا اشیا بیشتر جنبه مثبت و منفی دارن، مثبتی دارد و منفی دارد و در خدا مثبت و منفی معنی ندارد، که مقصود از شخص یعنی مخلوقات غیر خدا و وصف. پس این قسم به کائنات، قسم به خالق و مخلوق. احتمال دیگری که باز دادن که این هم احتمال خوبی هست، نه، اصلا مقصود از جفت و تاق همین خود مفهوم جفت و تاق است، یعنی عدد، 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 هر عددی یا جفت است یا تاق دیگه، عدد اینجور هست. انسان یکی از بزرگترین نعمتهای انسان که به وسیله او انسان میتواند عالم رو درک بکند این است که میتواند اعداد را بشناسد و جفت و طاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. شما حساب بکنید اگر انسان استعداد عددیابی نمیداشت، بعدم اعداد رو نمیتونست تقسیم بکند، چون همه احکام اعداد از تاق جفت دیگه پیدا میشوند. اگر نسبتهای مختلفی که در میان اعداد برقرار میشود اول بار تا تاق جفت اعداد شناخته نشود، این همه نسبتهایی که در اعداد هست که بعد پایی ریاضیات انسان هست اصلا به وجود نمیاند. پس سوگند به تاق جفت یعنی سوگند به عدد. درک عدد برای انسان یک نعمت بسیار بسیار بزرگ است، ولی با قرینه والفجر و لیال العشر و با قرینه واللیل اذا یعصر که بعد از شفع والوتر میاد، همون احتمال اول از همه قوی تر است. یعنی سوگند به نماز شفع و به نماز وتر. البته یه چیز دیگه هم هست که یه احتمال دیگه هم دادن که خوبه، این هست که این لیال عشر که 10 روز اول ذی‌الحجه است، 3 روز از این 10 روز یک وضع خاصی دارد. روز ترویه که روز هشتم است به حساب عدد چیزی جفت است، روز عرفه که روز نهم است و طاق است، و روز باز دهم که دهم است و جفت است. این هم هست در روایت اهل تسنن ظاهراً آمده است از رسول اکرم، مختلف هم گفتن، بعضی گفتن که ایشان فرمودن شفع مقصود روز ترویه است و وتر روز عرفه، و بعضی دور دیگه گفتن که شفع مقصود روز نحر است، یعنی روز عید قربان است، و وتر روز عرفه است. که میدونیم باز در میان این 10 روز روز مخصوصاً روز عرفه و روز نحر اینها فوق العاده با فضیلت هستند و روزهای عجیبی هستند. و لیل اذا یعصر سوگند به شب اونگاه که حرکت می کند، سیر می کند. سری از اینجا سری با سیر هر دو یک معنا را دارد، منتها سیر را در مورد هم در روز به کار می دارن هم در شب، سری را در خصوص شب. اینجا و لیل اذا یعصر که باز این مجاز اصطلاح به کار برده، سوگند به شب اونجا که درد می رود، یعنی از نیمه شب به اون طرف، نه اون وقتی که درد می آید، درد می رود. وقت مفادش با همون آیه و لیل از ادبر یکی می شود، اون وقتی که شب داره پشت کرده، گفتیم شب از اول شب تا نیمه شب مثل این است که به انسان رو آورده. از نیمه شب مثلا ببینید مثل یک فوجی، این اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میان، اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میان، یا یک ده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها، یه دفعه شما 7 تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان، هنوز که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم، یکی ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان، همین که با آخرش میرسه میگه دیگه دارن میرن، دارن میرن. وقتی که از نیمه به اون طرف گذشت، از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میرن. بعد
سوگند به نیمه دوم شب است. اونی رو که ما به اسم میگیم سحر. سحر ما یه فوجی را ببینیم که دارن میان، یا یه عده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها، یه دفعه شما صد تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم، میگیم ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان، ماشین ها دارن میان. همین که با آخرش میرسه میگیم دیگه دارن میروند، دارن میروند. وقتی که از نیمه به اون طرف گذشت، از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میروند. باز سوگند به نیمه دوم شب است. اونی که ما به اسم میگیم سحر. سحر از نیمه دوم به آخر، اون که وقت نماز شب هم از اون وقت است. یعنی از نیمه شب به بعد وقت همین نماز نافله شب و نماز شب و نماز وتر هست. باز سوگند به این وقت خورده است. تنظیم اوقات دادن ضمناً برنامه مسلمانی این نیست که الان در میان ما معموله، چه از نظر غذایی و چه از نظر خواب و بیداری. از نظر غذایی که من نمیدونم از کی هم این پیدا شده است، این سه وعده چیز خوردن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن. انسان وقتی که صبحانه میخورد، نهارم که میخواد بخوره، بعدا نمیتونه دیگه ساعت مثلا ساعت 8 صبحانه بخورد، ساعت 12 نهار بخوره. نهارش خود به خود بیفته برای 2 بعد از ظهر. آدمی که 2 بعد از ظهر نهار سنگین خورده که بعد نمیتونه ساعت 7 شب، 8 شب دو مرتبه غذا بخورد، یا ساعت 6 مثلا غذا بخوره. غذاش کم کم میفته به ساعت 10 و 12 و 11. از نظر اسلامی دو وعده غذا بیشتر انسان نمیخوره. یعنی حسابش این است که برای تدریستان هم اینجور بودن، غدات و عشی، یک غذای حسابی صبح میخوردن، صبحانه، یکی هم شب. سه وعده دیگه در کار نبوده. آقای دکتر بهتر میتونن نظر بدن که از نظر طبی هم اینجور آیا بهتر است یا اونجور بهتر است. ولی اشخاص سالم البته میگم، حالا یک کسی برنامه خاص داشته باشه حساب دیگه. و هم به این جهت است که از نظر اوقات بنای اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مسلمین صدر اول بر این بوده که سر شب زودتر میخوابیدن، آخر شب بیدار بودن. درست عکس اینی که الان دیگه معموله که سر شب دیگه خیال نمی کنم شاید کمتر کسی هست که تا ساعت 11 شب بیدار نباشه، حداقل بلاغا تا 12 و یک بعد از 12 و 2 بعد از 12 اینا بیدار هستن. قهرن دیگه این بهترین اوقات و اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد همون وقت خواب مسلمان های فعلی. بعد از این که این قسم ها را می خورد، قرآن می فرماید که هل فی ذلک قسم الذی حیث، آیا برای یک عاقل در اینها سوگند هست؟ یعنی این سوگندها برای یک عاقل کافی؟ یک عاقل، عاقلی که مفهوم و معنی و ارزش این سوگندها و جهت این سوگندها را درک بکنند. اشاره است به این که اون انسان به حقیقت به کرامت انسانی، چون بعد مسئله مال و ثروت مطرح می شود، اون انسان واقعا به کرامت انسانی نائل آمده که به این شکل در آمده باشه. خب این سوگندها را که قرآن می خورد دیگه هیچ بحثی نمی کنه، فورا به ظاهر از بحث خارج می شود، ولی نه خارج نمی شود، یعنی فراز دیگری طرح می شود که بعد در آخر باز آخر کلام بر میگرده بینید. بعد از این قسم های خیلی لطیف و روحانی میرود سراغ مردمی که بر ضد این حالت ها هستن، مردم پول پرست، جاه پرست، مقام پرست، که جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمیفهمن، یعنی تمام وجودشون پر شده از این. و واقعا عجیب است که اگر یک چیز اون هم مادیات انسان را پر بکند، وجود انسان را، به طوری که انسان غیر از این چیزی نفهمد، اصلا انسان با اون استعداد بزرگی که دارد، استعداد پایان ناپذیری که دارد، وقت تبدیل بشود به این ماده خواهی و مادی خواهی، چه موجودی از آب در میاد؟ این حادثه ای که خب دیشب تو روزنامه ها خوندید دیگه، حادثه اون طفل بچه ای که یک نفر فقط برای پول، واقعا انسان حیرت میکنه که میگه اینا انسان افسانه ها، انسان اگه خونده بود میگفت شاید اینها افسانه است، نمیشه مگر میشه یه بشری هم اینجور که حالا بیشن روزنامه ها دیگه هست، اینجور که روزنامه ها میمیشن بشر برسه اینجا به طمع پولی که فقط پولی که به زور و باج سبیل، من پول ندارم، من چهار میلیون تومن پول میخوام، بعد بیاد یک طفل معصومی را بیاد ببره و بعد به اون وضع فجیع بکشه این را. چرا؟ پول 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 پول، اصلا در مغز این آدم غیر از پول هیچ چیز دیگه وجود نداشته. این پول پرستی آدم رو به کجا میرسه؟ همچنون که جا پرستی هم همینجوره، انسان اگر شد به اونجا که دیگه فقط یه چیز در دنیا میبیند، کور میشه، غیر از اون یک چیزی هیچ چیز دیگه نمیبیند. بعد ببینید شما چه جنایت ها که به خاطر این جاه و به خاطر این مقام و اینها میاد مرتکب میشه. همین انسانی که میتوانست از این فجر لیالی عشر، از این شب و وتر، از این ولیل ادایت انسانیت استفاده بکند، نسیم انسانیت بهش ببذر، اون وقت عواقب این کارها را هم میبینند. عجیب این است. خب حالا که مخصوصا خب این روزنامه ها که آمده گوین که از یک نظر ناراحت کننده است واقعا، ولی خب از یک نظر دیگه است شاید ما سبب عبرت میشه، ولی برای خیلی جامعه باز سبب عبرت میشه، چون هر سالی یکی دو تا از اینجور جنایات بسیار تکندهنده که روزنامه هم با یه خط خیلی درست میمدیسن واقع میشود و همه میشنوند، ولی بازم آدم میدینه یه آدم های اینجوری کوروکر اینجوری باز پیدا میشه خیلی کار آدم. قرآن اینجا به حوادث تاریخی گذشته اشاره میکنند برای اون اقوامی که یک کارهای نظیر کارهای این آدم های این افرادی کنند. علم ترکی ففعل ربک بعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم ذات العماد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم اسم جاد قدر بود، یعنی به احتمال بسیار قدیم، ولی معروف اینجور شده که این چندان هم اعتبار ندارد که این یک باغ بوده است که بعد کم کم به نام بهشت شداد و اینجور چیزها معروف شده، ولی شاید از خدا آیات بهتر استفاده می شود که یک شهر بوده. توجه کردید؟ نه فقط یک باغ شخصی متعلق به یک فرد. بعضی هم گفتن ارم جد اعلای این قوم بوده، ارم ذات العماد، اون شهر ستوندار که با چه ستونهایی ساختمانهاش ساخته شده بود، التی لم یخلق، لم به گذشته، اونی که در گذشته مانند او، شاید مخصوصی که تا اون زمان مانند او آفریده نشده بود، این ساختمان انسان را که انسان ها ساختن، قرآن سعدی به خلق می کند، یعنی نظیر نداشت در دنیا. آیا ندیدی خدا با این قومی که بعد همه چیز را فراموش کردن و غرق شدن در مادیات شکست؟ و ثمود و قوم ثمود، الذین جاب و فخر بالواد، اونها که فخرها را و سنگها را در صحرا شکافتن و در درون این سنگها اینها برای خود خانه های بزرگ ساختن، که این مثلا قضیه ثمود تا حدود نیم قرن پیش خیلی روشن نبود، از نظر تاریخی روشن نبود، از نظر قرآنی که روشن بود. بعد این کشفیاتی که اخیراً کردن در این صحرای شام که الان هست، درست این همون چه که قرآن خبر داده، آثار پیدا شده که چه خانه های سنگی بزرگ را و چه جور با یک استادی و با یک مهارت خیلی کامل که نشانه یک تمدن به اصطلاح بوده است و خانه های سنگی در درون کوه اینها خانه ها می ساختند. و فرعون ذل اوتاد، با اون فرعون صاحب میخه ها، او که به میخه ها معروف بود، میخدار، میخدار مقصود چهار میخدار، اون فرعون چهار میخدار، چون افراد را وقتی که می آوردن میخواست اینها را شکنجه بکند به چهار میخ میبرد. در روایت هم هست که به چهار میخ میبرد. حالا افرادی را هم که به دار میکشید اینجور بود، یعنی دار قرقره‌ای که اخیراً معمول شدن این شکل نبوده که تنهای به گردن کسی بندازن و چیز، افراد به یک چیزی از کنم که به یک تنه درخت بزرگی افراد را میزدن به تنه اون درخت، بعد با میخ ای را میکوبیدن به این درخت، همونجور میزدن تا بمیره، یا نه در روی زمین به چهار میخ میکشیدن، که زن خودش را همین کاری کرد. آسیه زن فرعون که به موسی ایمان آورد، با زن خودش که عصبانی شد و ناراحت شد چرا به موسی ایمان آوردی، زن خودش رو همینجا به چهار میخ برد و به این وسیله کشت این زن. الذین طغوا فی البلاد، همه ترین یک کلمه است، این طغیانگرها در شهرها، این طغیانگرها در روی زمین، چرا این طغیانگرها هم نمیگیرن؟ فاکثروا فیها الفساد، این طغیانگرهایی که فساد کردن و زیاد فساد کردن، عاقبت طغیانگری برای، حالا جمله بعد را عرض میکنیم، اینها اونها خیال میکنن که اگر حقیقتی و عدالتی در عالم باشد، پس باید همون آنن که یک کار بدی مرتکب میشن همونجا مجازات الهی برسن. نمیدونن اگر اینجور بود که امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود، مثل این که مثل معروف عامیانه میگن آقا اگر هر کسی که دروغ میگه در همون آنی که دروغ میگه یه ریال از جیبش میفتاد، هیچ کس دروغ نمیگفت. بله، یعنی هیچ کس دروغ نمیگفت، اما اجباراً دروغ نمیگفت. نه اینکه هیچ کس دروغ نمیگفت، میشد انسان راستگو. او دیگه انسان راستگو نبود، دروغ نمیگفت، برای اینکه بدونید که تا یه دروغ بگه یه ثمن پوشش هم میشه. ولی اینجوری خدای متعال این مقدار آزادی را به انسانها داده، چون کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان پذیر نیست. اما این به معنی این نیست که خدا در کمین بندگان هم نباشه، حقیقت و عدالت در کمین هم نباشه، مثل کسی که تشبیه اینها دیگه، مثل یک کسی که کمین میکنه، یعنی خودش مخفی میکنه، خودش نشون نمیده، بعد وقتی که میخواد یک کسی را مثلا بگیرد توقیفش بکند یا میخواد مثلا بکشه، خودش مخفی میکنه، بعد در حالی که او بیخبر است و خبر هیچ فکرم نمی کنه، همچین ناگهان میبینی از مخفیگاه خودش بیرون میاد و یه خشی میگیره. تشبیه کرده اینجور، خدایم پروردگار تو، یعنی اون عدل الهی، اون انتقام الهی همیشه در کمین هست. پس از این مهلتها و از این فرصتها سوء استفاده نکنید. علی علیه السلام فرمود ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت عهده و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه و به موضع شجا من مساغ ریقه. خدا به ظالم مهلت میدهد. اگر خدا به ظالم مهلت میدهد، خیال نکنید که ظالم از چنگ خدا در رفته. فلن یفوت اخذو، اخذو از خدا فوت نمی شود، یعنی از چنگ عدالت الهی بیرون نمی رود. علی مجاز طریقه، خدا در گذرگاه راه او هست، یعنی راهی داره که در اون گذرگاه عدل الهی ایستاده. و به موضع شجاع من مساغ ریقه، مانند استخوان در اونجا که آب دهند با گوارایی و نرمی میخواد فرو بذاره، یه برتن توی استخوان تو گلیش گیر میکنه. ان ربک لبل مرصاد، همانا پروردگار تو در کمین است. حالا اینجاست که اون مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از این حرفای گذشته است، این است: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان، اما انسان وقتی که خدا او را مورد آزمایش قرار میدهد، آزمایش مکرر گفتیم که آزمایش الهی معناش چیه، وقتی که پروردگار او، کلمه ربم باز اینجا آمده به عنایت خود مطلب اینجا، چون صحبت امتحان است و امتحان مظهر ربوبیت الهی، یعنی وسیله پرورش دادن و تکمیل انسان است. همیشه گفتیم که امتحان بشر بشری را به دو منظور، یکی از دو منظور است، یکی این که امتحان کننده میخواد امتحان شده را کشف کنه، چون نمیدونه، مثل معلمی که مثل امتحان های کنکور، اغلب امتحان های کنکور که ممتحنین میخوان کشف کنن ببینن که شاگردهای بهتر کیها هست. گاهی امتحان میکنن نه اینکه ممتحن میخواد کشف کند او را، ممتحن هم خودش میدونه قضیه چی، میخواد ممتحن را بر خودش کشف کنه، میخواد به خودش ثابت بشه قضیه. اون میدونه، همه اینا هم کاملا میدونه، اون شاگرده خودش کی تا شاگرد داره الان خودش میدونه که کی شاگرد اول، کی دوم، کی سوم، کی هم رد میشه. ولی شاگرده اغلب خودشون خیال نمی کنن. اگر همین جوری نمره بهشون بده میگن اخیر تو ما اجحاف کردی. امتحان میکنه که به خودش روشن بشه، حجت بر خودش تمام بشه که آقا تو بلد نبودی، این دلیلی هم ورقه هست، این هم سوال این ورقه هست. امتحان خدا هیچ یکی از این دوتا نیست. امتحان خدا یعنی او را در بوته سختی‌ها قرار دادن برای این که خودش به اختیار خودش را به کمال برساند. نظیر چی؟ نظیر امتحانی است که عمل امتحانی است که این معلم‌های رانندگی شاگردهای خودشون امتحان می‌کنند که ضمناً میخواد تمرینش بده، میخواد یادش بده، میخواد تکمیلش بکنند. و نظیر این است که ببینید، این مثال خوبی است. در کتاب‌های حیوان‌شناسی و روان‌شناسی و اینها راجع به غرایز حیوانات که بحث می‌کنند، اینجا میگن که در میان پرندگان بعضی از پرندگان هستند که اینها به بچه خودشون در بوته آزمایش پرواز قرار میدن و ضمناً تمرینش میکنن. وقتی که احساس میکنه این حیوان به حکم غریزه که بچهش دیگه پر در آورده، این بچه هم که همیشه تو این آشیانه بوده بیرون نیامده، پر در آورده، اما تا پرواز نکنه مدتی این نمیتونه که پرواز کننده خوبی باشه، این رو روی بال خودش مینشانه و از آشیانه بیرون میداره، یه مقداری که بود تکونی میده ولش میکنه، تا ولش کرد این خود به خود در میانه زمین آسمان هایی شروع میکنه پرپر کردن، یه پرپرهای نامنظمی میکنه، یه مدتی خسته میشه، تا خسته میشه میخواد بیفته میره دماتای میگیره، میگیره شو یه مقداری باز با خودش حرکت میده تا این رفع خستگیش بشه، رفع دیگه باز دلش میکنه، چند روز این عمل تکرار میکنه. این وقتی که میفته میفته و پرپر میکنه پرپرهای نامنظم، هی کم کم تمرین میکنه، یاد میگیره، بعد تدریجا یه مقداری هم پرواز میکنه، منظم پرواز میکنه، تا وقتی که مطمئن بشه که این دیگه میتواند از آشیانه بیرون بیاد، بره بیرون، خودش هم با پای خودش برگرد. همه هر نعمتی که خدا به انسان میدهد یه همچه چیز، یعنی هر نعمتی اون وظیفه ای که انسان در برابر اون نعمت دارد، تحمل یک مستلزمه، تحمل یک نوع مشقت و تمرین و تکامل خود هست. منتهاش نعمت احترام و حیثیت یک نوع مشقت به انسان تحمیل میکند، نعمت بی نام و نشانی یک سختی دیگر. اون کسی که نام و نشان دارد، امتحان الهی برای اون است که دیگه به خودش باد نکند، تکبر نکند، خودش رو واقعا از دیگران برتر و بالاتر ندونه، که خب به دلیل این که من برتر از دیگرانم این است که خدا به من چنین شأنی و چنین مقامی و چنین احترامی در میان مردم داده، خب چه دلیل بالاتر از این که من عزیز خدا هستم؟ نه آقا، این برای تو یه امتحان بیشتر نیست. اون دیگری این را برای خودش یک نوع تحقیر الهی تلقی بکنه، ای آقا ما خدا زده هستیم، خدا زده دیگه، حالا از دنیای ما پیداست آخرتمون این چیه دیگه، حالا یلیم بخت کسی را که با آختن سیاه با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. ما از اولی که به این دنیا آمدیم در پیشانی ما اصلا شقاوت و بدبختی نوشته شده، دیگه معلومه این داره، ولی خدا از اول ما اینجور تغییر نمی کرد. یعنی این ما که شدیم فقیر، پس ما خدا زده هستیم، خدا زده. قرآن میگه بابا نه اون خدا زدگی، نه اون خدا دادگی به معنای خدا گرامی داشتن است، اینها بستگی دارد، برای انسان همه اینها پیش میاد، یه وقت برای انسان تغییر پیش میاد، یه وقت غنا پیش میاد، یه وقت احترام پیش میاد، یه وقت بی احترامی پیش میاد. انسان باید بداند که هیچ کدام اینها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی و نه دلیل اهانت الهی، پس باید کوشش کنه که چجور از عهده امتحان در بیاد. اون افرادی که غالبا این افرادی که اینجور اون فساد ها رو میکنن، فاکثر و فی حل فساد فسب علیهم ربک سوء عذاب، اینا افرادی هستن که در عمق روحشون واقعا این تصاحب نعمت ها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی خودشون قرار میدن، که بعد در آیات بعد قرآن میگه یا روزی خواهد آمد که تو خواهی فهمید، که بیدار خواهی شد، اینها دلیل هیچ چی نیست برای تو، پس امروز بیدار باش. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه، اونگاه که پروردگارش او را مورد ابتلا قرار میدهد، پس او را اکرام میکند به مال، که یک اکرام ابتدایی و ظاهری تا وقتی که اون عکس العملش چی باشد، و نعمت خودش را به او میدهد، میگه ربی اکرمن، بله پروردگار من من را مکرم داشته است، یعنی من یک شرافتی دارم پیش او که دیگران ندارم. همه چیز را خلاصه با پول حساب میکنه، بنی امور مادی دنیا، پول، مقام، امثال اینها، و اما ازا مبتلا و ربو، بار دیگر که باز خدا او را مورد امتحان و آزمایش قرار میده. فقط را علیه رزقه تنگ میگیرد بر او روزیش را، فیقول ربی اهانم، پروردگار نه من دیگه زده، خدا دیگه ما را زده. اینجور نیست، اینها خدا زدگی نیست. خدا زدگی چیست؟ اون چیزهایی که از اعمال خودتون نشین میشه. چی؟ کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تخذون علا تحاضون علا تعام المسکین. بعد میگه اینها بدبختی، اینها حالا در جلسات بعد انشاءالله اینها